چهل سال چهل گفتگو.
عباس میلانی، نویسنده، مورخ و ایرانشناس، در سال 57 در ایران استاد دانشگاه ملی و دانشگاه تهران بود. عباس میلانی در آن روزها 29 سال داشت. او اکنون استاد و مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا است و در استنفورد زندگی می کند. در گفتگوی ویژه امروز با عباس میلانی از او درباره فعالیت‌های سیاسیش در جوانی و همچنین شخصیت‌های دو کتاب او یعنی معمای هویدا و نگاهی به شاه پرسیدم. من فرهنگ قویمی هستم، از شما دعوت می‌کنم در این گفتگو همراه ما باشید. آقای میلانی، ابتدا از حدود یک سال پیش از انقلاب آغاز کنیم که شما به اتهام عضویت در سازمان انقلابی حزب توده در دادگاه نظامی به 2.5 سال زندان محکوم شدین. چرا و چطور شد که شما که استاد دانشگاه ملی و همچنین دانشگاه تهران بودین به زندان محکوم شدین؟
من به زندان محکوم شدم به خاطر اینکه وجود سازمان‌های چپی در ایران اون زمان ممنوع بود، غیر قانونی بود. من هم با یکی از این گروه ها از آمریکا همکاری داشتم. وقتی که به ایران آمدیم معلوم شد که در واقع کسی که در رأس این گروه هست یا در رأس یک گروه همراه این گروه هست به اسم سیروس نهاوندی عامل پلیس بود و تمام اطلاعات همه رو داشت و من رو هم به جرم همکاری با این گروه بازداشت کردن. در دادگاه اول بهم 12 سال دادن، در دادگاه دوم 5 سال و بعد از 1 سال مورد عفو ملوکانه قرار گرفتم. اون وقتی بود که جیمی کارتر آمده بود و زندانها را داشتن سریع از زندانیان سیاسی خالی میکردن. من جزو اولین گروه 1000 نفری بودم که عفو شدم.
در واقع شما 2 سال پیش از انقلاب به زندان رفته بودین؟
دقیقا، همین حتی بیشتر.
آقای میلانی، شما دوران دبیرستان رو در آمریکا گذروندین و لیسانس خودتون رو هم در علوم سیاسی و اقتصاد از دانشگاه برکلی کالیفرنیا گرفتین و دکترای رشته علوم سیاسی رو هم از دانشگاه هاوایی به دست آوردین، اما به ایران برگشتین. چرا برگشتین؟ آیا تصمیم داشتین که دست به فعالیت‌های سیاسی بزنین؟
دست به فعالیت‌های سیاسی هم می‌خواستم بزنم، ولی دلیل اصلی که برگشتم برای اینکه ایران کشورم بود، هنوزم دلم می‌خواد در کشورم زندگی بکنم. الان تحت اشغال یک رژیم که هیچ نوع آزادی رو بر نمی‌تابه، دانشگاه آزاد رو بر نمی‌تابه. اون زمان برای من اصلا محل تأمل نبود که بخوام در آمریکا بمونم. من 3 هفته بعد از اینکه دکترامو گرفتم به ایران رفتم و خیلی هم خوشحالم که رفتم و هر لحظه اون 11 سالی که در ایران بودم برام بسیار بسیار مغتنم بود، آموختم. افتخار بزرگ زندگیم بود که در دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، بعد از انقلاب 7 سال درس دادم. یعنی موندن در آمریکا در اون زمان 1975 که من دکترا گرفتم اصلا محل اعتنا نبود. واضح بود که برمیگردم ایران. ایران کشورمه، بود، هست و همیشه خواهد بود.
اما شما پس از نزدیک به 7 سال پس از انقلاب از ایران خارج شدین. آیا اون خروجتون علت خاصی داشت؟
علتش در واقع دوگانه بود. از یه طرف در ظرف 1 سال مریض شدم، 2 بیماری جدی در واقع. یکی بیماری قلب داشتم که مخصوصاً جراحی قلب باز بکنن. پدرم توصیه کرد که برم خارج. برادرم اون وقت بلژیک طبیب بود، یه نظر دیگر هم بگیرم. بعد یه تشخیص نادرست دیگه دادن در همون زمان که باید عمل سرطان بکنم، اونم اشتباه در اومد. وقتی که آمدم خارج رفتم پلی دکتر یه معاینه کامل کردن، گفت که نه قلبت مسئله داره نه سرطان غدد لنفاوی داری، تو مسئلت خمینی سیندرومه. گفتم خمینی سیندروم چیه؟ گفت فشار در ایران بعضی ها رو به حالت بیماری کشنده و میکشه و تو هم الان مسئلت همونه. بازم من نموندم خارج، بازم برگشتم، ولی در دانشگاه تهران، دانشکده حقوق، یک مردکی آمده بود، رئیس دانشکده شده بود، حزب اللهی بود، یک انحاد خاصی با دانشکده داشت. در یه مقطع اینا از 45 تا عضو هیئت علمی 40 تا رو بیرون کردن برای اینکه ما اعلامیه علیه آغاز شکنجه نوشته بودیم، اعلامیه علیه قرارداد با آمریکا نوشته بودیم، اعلامیه علیه لایحه قصاصشون نوشته بودیم. بعد البته برگردوندمون، ولی نمیذاشتن. من بعد از مثلا یه سال برگشتم، محدود کرده بودن کلاسامو، نمیذاشتن کلاس درس بدم، اذیت میکردن. تصمیم گرفتم اگه نمیتونم درس بدم و اگر ریاست دانشکده دست یک انسانی است که از علم و حقوق و آکادمی هیچی جز زور و داغ و درش نمیفهمه، مریضم بودم. پسرم هم 6 سالش بود، کم کم جنگ ایران و عراق داشت درش تأثیر میذاشت. همه اینا دست به دست هم دادن و از ایران خارج شدم.
آقای میلانی، شما در حدود 20 کتاب به فارسی و انگلیسی نوشتین که در بسیاری از اونها به سرگذشت افراد سرشناس پرداختین، از رونالد ریگان رئیس جمهوری پیشین آمریکا گرفته تا ایرانیان نامدار. اما 2 کتاب شما درباره امیرعباس هویدا و محمد رضا شاه پهلوی در جامعه ایرانی بسیار مورد توجه قرار گرفته و هنوز هم در زمره کتاب‌های پرفروشه. ابتدا میخوام بپرسم که چرا به امیرعباس هویدا، نخست وزیری که 13 سال در رأس کابینه بود، پرداختین در کتاب ابوالهول ایرانی معمای هویدا؟
البته اینا دو تا عنوان مختلفن. ابوالهول ایرانی روایت غیر قانونیه که مترجم بدون اجازه من، در واقع به تصریحی که من گفتم خودم دارم کتاب رو ترجمه میکنم، گوش نداد و چاپ کرد. اون روایتی که من چاپ کردم و همونطور که شما اشاره فرمودید خیلی هنوز مورد مهر خوانندگان هست، معمای هویداست. دارت المعارف ایرانیکا، انسایکلوپدیا ایرانیکا که اون زمان ریاستشو آقای یارشاتر به عهده داشتن، از من خواستن که یه مقاله 2500 کلمه‌ای در مورد هویدا بنویسم. چند تا مقاله دیگه هم در مورد شخصیت‌های سیاسی دوران معاصر نوشته بودم. هویدا رو که شروع کردم، هرچی جلوتر رفتم دیدم هرچی که خود من و به گمانم اکثریت غریب به اتفاق مردم ایران در مورد هویدا فکر میکردن غلط بوده. آدمی به مراتب پیچیده تر از اونی که ما فکر میکردیم، آدمی بسیار فرهیخته، آدمی بسیار علاقمند به رشد و علاقمند به ادبیات و آدمی که هیچ گونه شبهه فساد هم در موردش نبود. فساد اقتصادی نبود، میشه گفت فساد سیاسی داشت، اینکه میخواست به هر قیمتی سر کار بمونه. ولی اینکه یک کسی بگه این دزدی کرده یا خودش مالی به قول ما ایرانی ها ملاخور کرده، اصلا. و حاصلش همون معمای هویدا شد. و بعد خیلی ها تابور خوندن بهم گفتن که خب این شخصیت اصلی که تو کتاب هست داری قایبه، محمد رضا شاهه، چرا در مورد اون نمی‌نویسی؟ منم معتقد بودم که واقعا محمد رضا شاه هم ما یک برخورد قالبی باش داشتیم. ما که در اپوزیسیون بودیم ازش یه برخورد یه بعدی نوکر سرسپرده امپریالیسم داشتیم. طرفدارای شاه هم در اون زمان الان هم همینطوره متاسفانه، یه تصویر یه بادی مخالفش داشتن که بله. خطایی نداشت.
آقای میلانی، به کتاب به شاه هم خواهیم پرداخت، اما من الان در اینجا میخوام ازتون در مورد هویدا بپرسم که در حدود 5 ماه پیش از انقلاب به دستور شاه و به اتهام فساد به زندان افتاد، در حالی که چند ماه پیشتر به وزارت دربار منصوب شده بود. چرا او مورد غضب شاه قرار گرفت یا اصولا قربانی مسائل سیاسی شد؟
ولی قربانی شد به گمان من، دقیقا به خاطر اینکه شاه غلط فکر میکرد که اگر بعضی از این شخصیت‌هایی که مورد انتقاد شدید مردم هستند زندان بکنه و دادگاهشون بکنه، موج انقلاب رو فرو خواهد خوابوند. و درست عکسش شد، برای اینکه هرچی از این بازداشت‌ها به خصوص هویدا و بعد نصیری، اینها 2 نفری بودن که به هر حال از ارکان رژیم شاه بودن برای مدت‌هایی که رئیس سابق بود و که نخست وزیر مملکت بود، هم روحیه طرفداران شاه رو تضعیف کرد و هم روحیه مخالفان شاه رو تقویت کرد، برای اینکه فکر کردن که شاه ضعیف و ضربه پذیره. و جالب هم همینه دیگه، تو من هم در کتاب شاه نوشتم هم اشاره کردم در هویدا که طرفداراش رو شاه بازداشت کرد و مخالفینش رو آزاد کرد. و اون مخالفین که تجربه داشتن در فعالیت سیاسی، در سازماندهی سیاسی، حتی در مبارزه چریکی یا تروریستی، هرچی اسمی براشون خیلی بذارید، اینها آزاد می شدن و طرفدارای پروپا قرص شاه، ارکان رژیم، به امید اینکه موج فرو بخوابه مورد بازداشت قرار می گرفتن.
آقای میلانی، در اینجا از شما میخوام که دو ترانه رو انتخاب کنین تا در فاصله های این گفتگو پخش بشه.
من تخصصی در مورد موسیقی ندارم و چون بعضی از این مصاحبه های شما رو که خونده بودم میدونستم یه چنین سوالی میکنید، یکی از ترانه ها حتما بایستی ترانه قمر باشه، مثلا مرغ سحر قمر یا هر کدوم از قمر، و احترام صداهای زنانی که در این 40 سال به دستور جمهوری اسلامی خفه شدند. این واقعیت که کسانی مثل پریسا و سیما بینا و زنان دیگری، صدها زن دیگه نمیتونن در ایران اجرا بکنن، واقعا شرم‌آوره. به همین خاطر حتما یکیش بایستی قمر باشه و صدای زمان ما، و کسی که من به خصوص بهش ارادت شخصی فراوانی دارم استاد شجریانه، و هر کدوم از آهنگهای استاد شجریان باشه به نظر من این صدای این دوران رو منعکس میکنه. و رفتی هم به دانشگاه ما داره، ایشون لطف کردن جایزه بیتار رو اینجا قبول کردن، اینجا سمینار در مورد موسیقی گذاشتن، و همین خاطر یکی از قمر به یاد شجاعت قمر و صدای زیباش و اینکه کشف حجاب کرد، زیر بار حجاب اجباری نرفت و هم از بدن خودش و هم از صدای خودش کشف حجاب کرد و یک پیشگام جنبش زنان این زمان بود. و دومی هر کدوم که شما دوست دارید از استاد شجریان.
گفتگو رو با عباس میلانی ادامه میدیم. آقای میلانی، شما در کتاب معمای هویدا در مورد رابطه ویژه امیر عباس هویدا با پرویز ثابتی رئیس اداره سوم ساواک هم بر اساس پژوهشاتون مطالبی نوشتین و گفتین که هویدا بر کار ساواک که تابع دفتر نخست وزیری بود نظارت داشت و اگر محاکمه میشد نمیتونست منکر این موضوع بشه و محکوم میشد. امیر عباس هویدا به گمان شما چه شخصیتی داشت؟ او چگونه انسانی بود؟
من نگفتم ساواک در دست نظارت هویدا بود. ساواک به طور مستقیم، به خصوص بعد از 64-65 که نصیری رئیسش شد، زیر نظر خود شاه اداره می شد، به خصوص دایره سیاسیش. ولی این رو گفتم که اگر در یه دادگاه درست حسابی محاکمه می شد، نمی تونست بگی که من با این که ساواک زیر نظر قانونی مستقیم من بود، من درش نظارتی نداشتم. برای اینکه طبق قانون ایران در اونجا وزیر و نخست وزیر در هر جرمی که دولت در اون زمان میکنه و اینها رأس امورش بودن، میتونه مجرم شناخته بشه. یعنی اگر یه دادگاهی بود، اینکه من نظارت واقعی نداشتم، فقط قدرت قانونی ظاهری داشتم، پذیرفته نیست. اگر تو نداشتی، طبق قانون بایستی استعفا میدادی. منظور من این بود. ولی ثابتی به هر حال به گمان من در اون دوران یکی از 4-5 تا مهمترین با نفوذترین آدمهای ایران بود. حتما نفوذش از به گمان من از خود نصیری بیشتر بود، از وزرا حتما بیشتر بود. و چون اداره سوم بسیار بسیار پرنفوذ بود در اون 10-15 سال آخر، ثابتی هم به عنوان رئیس کل اونجا، رئیس خیلی قدرتمند اونجا، به نظر من خیلی نقش مهم می داشت. و چون فکر میکرد هویدا در اون شرایط بهترین کاندید برای نخست وزیری هست، اون جلسات مرتب هفتگی که با هم داشتن، نظر من هم به هویدا کمک میکرد که از وضع سیاسی خبردار بشه، یه مقداری برای هویدا قدرت سیاسی ایجاد میکرد، برای اینکه مخالفینش میدونستن که اگه با او طرف بشن، با ثابتی و اداره سوم هم طرف هم.
در روز انقلاب آقای میلانی که بسیاری از زندانیان از هرج و مرج استفاده کرده و فرار رو برقرار ترجیح دادند، امیر عباس هویدا همچنان در زندان موند تا به اون سرنوشت فجیع دچار شد. چرا به گمان شما او در زندان باقی موند و قاتل او چه کسی بود؟
قاتل او که خب قطعاً یعنی آمرش آقای خمینی بود. آقای خمینی بود که به خلخالی گفت برو این رو محاکمه بکن. آقای خمینی بود که خلخالی آدمی رو در رأس اون دادگاه ها قرار داد و آقای خمینی به گفته خلخالی بود که بهش مشخصا دستور میده برو کارش رو تموم بکن، برای اینکه بازرگان و دولت بازرگان بعد از اون دادگاه اول مفتزهانه متقاعد کردن آقای خمینی رو که یه دادگاه درست حسابی، یه دادگاهی که مقبول باشه، دادگاه باشه، یه کسی مثل خلخالی که دادگاه نمیتونه باشه، یه آدم بیمار بیخرد خونکاری که تنها قبطش در زندگی اینه که چند هزار نفر دیگر رو باید میکشته و نکشته. مسئولش به نظر من بیش از هر کس شخص آقای خمینی است. اون اعدام ها اول و آلای ساختمونی اتفاق افتاد که خود ایشون در اونجا زندگی میکردن، نمیتونم بگن خبر نداشتم. واقعیت داره همه اینها به هر حال در ولایت مأمور و مأذون ولی فقیه هستن. تیر خلاص رو تمام شواهد حکایت میکنه که هادی غفاری زده، خیلی به من فحش داده، هر از گاهی یک مستمسکی پیدا میکنه فحش میده، ولی شواهد و ادله در این که او زده به گمان من خیلی زیاده. ولی حتی اگر اون گلوله رو خالی کرده، اون یه مأمور معذور حقیر بعدم مال پرست شده که یکی ثروتمندترین شرکت های ایران رو بهش دادن، استارلایت رو دادن، طلبکارم هست، حالا از مردم میگه که به شرکت ورشکسته من دادن. ولی قاتل آمر مسئول شخص آقای خمینی است که یک کسی مثل خلخالی رو صاحب جان و مال مردم کرد و ازش حمایت کرد در مقابل بازرگانی که میدونست او یعنی خلخالی چه موجود خطرناکی است و اون دادگاه ها چه آغاز خوفانگیزی برای این خونریزی هایی که بعدن شد از خلخالی تا رئیسی که 4000 نفر رو در زندان اون هم دوباره به دستور مستقیم آقای خمینی کشتن، یه رابطه خیلی نزدیک کوتاهی است، خط مستقیمی است.
آقای میلانی در اینجا نگاهی بیاندازیم به کتاب نگاهی به شاه، اما پیش از اون چرا شاه در آخرین روزها و ساعاتی که ایران رو ترک میکرد دستور آزادی هویدا رو از زندان صادر نکرد؟
من فکر میکنم از اشتباهاتش بود و منتها فکر میکنم که محاسبه‌ای که کرد این بود که هویدا رو بذاره، شاید بختیار بتونه با محاکمه هویدا یک شخصی سیاسی برای خودش ایجاد بکنه. ولی حتما میدونید در یک مقطعی قبل از اینکه دستور بازداشتش رو شاه بده بهش پیشنهاد میکنه که برو سفیر بشو در بلژیک. هویدا قبول نمیکنه، میگه که من کاری نکردم و مادرم اینجا مریضه، باید پلی مادرم بمونم. ولی دیگه در اون زمان که شاه داشت میرفت، خانواده هویدا، دختر خاله هویدا سعی بسیار جدی کردن که متقاعد کنن شاه رو و ملکه رو که اسباب خروج هویدا رو با اونها فراهم بکنن و اونها جوابشون رو ندادن و به نظر من کار بسیار اشتباهی بود.
اصولاً آقای میلانی، محمد رضا شاه از منظر شما که تحقیقات زیادی درباره او انجام دادین تا چه اندازه به مسائل و مشکلات داخلی و مردم ایران آشنایی داشت؟ چون میگویند که او به مسائل روز جهان مسلط بود.
به مسائل روز جهان حتما مسلط بود، مسائل ایران رو هم دنبال میکرد و برش مسلط بود. حتما کتابم من اشاره کردم که بعضی از شخصیت‌های بین‌المللی که میآمدن با شاه در چند سال آخر سلطنتش صحبت میکردن میگفتن که به نظر بیاد بیشتر به مسائل بین‌المللی علاقه‌منده تا به مسائل داخلی، ولی به مسائل داخلی کاملا واقف بود. کتابم نوشتم، من فکر می‌کنم شاه واقعا دلش برای ایران میسوخت، ایرانی قدرتمند و ایرانی مدرن میخواست و هرچی که به ذهن خودش میامد برای تعالی اون ایران انجام داد. ولی به گمان من اینکه آدم نیت خیر داشته باشه الزاماً به اون معنا نیست که همش خیر انجام میده. شاه کار خیر خیلی انجام داد، ولی کار خطا هم خیلی انجام داد. مهمترینش هم تقویت نیروهای اسلامی، یعنی در دوران شاه هست و با سیاست دوران شاه هست که تنها نیروی سیاسی که در ایران اجازه فعالیت داره مسجد بسازه، تکیه بسازه، مدرسه علوی بسازه، مدرسه دختران درست بکنه، پول جمع بکنه، شبکه بسازه، همه اینا تنها نیرویی که این کارو میتونست بکنه مذهب بود. گمانش این بود که دعوای اصلیش با چپه و با طرفداران مصدقه و اینها یعنی مذهبی ها متحدش هستن. اگر آقای خمینی رو تبعید بکنه، اگر یه تروریستی مثل نواب صفوی رو اعدام بکنه، بقیه بدن اسلام به سلطنت کمک میکنن که با چپ مبارزه بکنه. با چپ مبارزه میکردن، ولی خودشون هم دایره قدرت داشتن اونچنان که دیدیم و در لحظه بزنگا قبضه کردن، همه رو تار و مار کردن.
شعله فکن در قفس ای آتشین، دست طبیعت گل عمر مرا مچین، جان به عاشق نگه ای تازه گل عظیم، بیشتر کن بیشتر کن بیشتر کن، مرغ بیدل شرح هجران مختصر مختصر کن.
آقای میلانی، در مورد اعتقادات مذهبی شاه هم داستانهایی وجود داره و او در کتاب مأموریت برای وطنم هم به این اعتقادات اشاره کرده. تا چه اندازه محمد رضا شاه رو میتوان فردی مذهبی تلقی کرد؟
به نظر من خیلی آدم مذهبی بود، یعنی باورهای مذهبی داشت. همیشه توی جیب کتش قرآن کوچکی که مادرش بهش داده بود همراهش بود. خوابهایی که میگه دیده، خوابهای به نظر من تصنعی نیست، اونا رو برای فریب مردم نگفته. ولی در این حال این رو هم بگیم که خیلی با جنبه هایی از مذهب هم مبارزه کرد دیگه، یعنی در اون دهه زمان انقلاب شاه و مردم شما سخنرانی هایی که شاه در مورد آخونده کرده و به خصوص در مورد آقای خمینی کرده واقعا شگفت انگیز از لحاظ تندی. همه سخنرانی های تند آقای خمینی رو یادشونه، خیلی هم تند بود، ولی سخنرانی های شام خیلی تنده. میگه شما یک عمر در این مملکت جهالت آوردید، خرسواری مجانی کردید، ما دیگه نمیذاریم، شما حشرات چیز هستید. یعنی خیلی شگفت انگیزه، منتها اون مخالفتش با همون چیزی بود که میگفت ارتجاع سیاه دیگه. معتقد بود که یک نیرو در آخونده هست که ارتجاع سیاهه، باید باش مبارزه کرد. ولی بدنه اسلام رو، نیروهای اسلامی رو، از ساختن مسجد در دانشگاه ها بگیرید تا همین تکیه ها تا دیگر نهادهای اسلامی، انتشارات کتاب هاشون، همه اینا ارقامش الان که آدم نگاه میکنه شگفت انگیزه. اون از اعتقاد شخصی مذهبیش به گمان من نبود، اون از این منظر بود که فکر میکرد که مذهب در تقابل با خطر عمده که چپه مددکار رژیمه. و دوباره برای این که شرایط بین المللی رو یادمون باشه، فقط شاه نیست که این اشتباه رو کرد، آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها، فرانسوی‌ها، آلمان‌ها، ژاپنی‌ها، شما تو اسناد همه اینا که نگاه می‌کنید می‌بینید که اونها هم در اون سال‌ها فکر می‌کردن که مذهب به طور عام، اسلام به طور اخص برای استفاده در مقابل کمونیسم نیروی بسیار بسیار مهمیه.
همونطور که اشاره کردین، برخی معتقدند که غربی‌ها به ویژه آمریکا و چند کشور اروپایی از عوامل اصلی سقوط حکومت شاه بودند. در سقوط نظام پادشاهی آقای میلانی، کدام عامل به نظر شما مؤثرتر بود؟ عامل داخلی یا عامل خارجی؟
تشخیص اینکه کدوم یک مؤثرتر بود خیلی سخته، برای اینکه یه طوفانی ایجاد شده به گمان من که همه این عوامل بایستی دست به دست هم میداد تا این طوفان به این فاجعه برآمدن یک دبداد مذهبی بیانجامه. یعنی شاه باید تمام اون سیاستهایی که داشت دنبال روی میکرد، وضع اقتصادی باید خراب میشد، وضع جسمی شاه باید خراب میشد، بیماریش بایستی همین شکل بی بود، اپوزیسیون باید همه اشتباهاتی که اپوزیسیون کرد میکرد، آقای خمینی بایستی همه اون سیاستها رو میکرد و آمریکا هم باید تمام اون اشتباهاتی که کرده، من فکر میکنم اشتباه بوده، بعضی از طرفداران شاه فکر میکنن توطئه بوده، من توطئه‌ای درش نمیبینم. من اتفاقاً اون چی که در اسناد میبینم اینی که تا اکتبر 1978 آمریکا میخواست یه جوری انگلیس هم شاه رو نگه دارن، دلشون میخواست شاه رو به قول خود شاه دومش رو بچینن، برای اینکه فهم کردن شاه خیلی مستقل شده. ولی من هرگز ندیدم که بیان برنامه‌ریزی کنن، اونچنان که میگم طرفدارای شاه میگن که شاه رو بندازن، اونچنان هم که آخوندا میگن اینجوری نبود که تا دقیقه آخر پشت شاه وایستادن، از اکتبر به طور جدی وارد مذاکره با آخوندا شدن، به طور جدی وارد مذاکره با آقای خمینی شدن در نفل شتو و با طرفدارانشون در تهران. تمام اسناد این ارتباطات گسترده و نفوذ سفارت آمریکا و دولت آمریکا برای خونسا کردن ارتش، برای اینکه قدرت به دست آخوندا برسه الان هست. مثلا انکارش میسر نیست. بعضی از این علل انقلاب نتایج ناخواسته تغییرات مثبتی بود که شاه ایجاد کرده بود. ببین، شاه یکی از بزرگترین تغییرات تاریخ 2000 ساله ایران رو انجام داد، یعنی اصلاحات ارضی، یعنی پایان فئودالیسم. ولی در نتیجه پایان فئودالیسم، در نتیجه سیاست‌هایی که بعداً اتخاذ شد، میلیون‌ها روستایی از روستا به شهرها آمدن. در حاشیه شهرها که نشستن، کی امکان داشت اینها رو بسیج بکنه؟ طرفداران مصدق که نبودن، نیروهای دموکرات مستقل ایران که اجازه فعالیت نداشتن. ببینید 1900 جمعیت ایران 95% در روستاست، در آستان انقلاب 50%شه تقریبا. شما میلیون ها نفر رو جابجا کردید. این فرایندی است که در اروپا 200 سال طول کشیده. ازش درسته تو انقلاب در اومده، جنگ در اومده، خونریزی شده. نه، در 15 سال اینو تغییر دادید و فکر هم نکردید که حالا که اینا آمدن در شهر، در حاشیه شهر نشستن، چیکار براشون بکنید. تنها کاری هم که کردید، سطح زندگیشون رو یک کمی بردید بالا، سطح انتظارشون رو خیلی بیشتر بردید بالا. هی بهشون گفتید که شما در ظرف 5 سال سطح آلمان رو خواهید داشت، از آلمان جلو خواهید زد. اون دیگه کافی نبود براش که مثلا بتونه پیکان بخره، انتظارش بالا رفته بود. بعد بحران اقتصادی میشه. برای همینه که من در کتاب شاه بخش مربوط به انقلاب رو بهش گفتم در واقع یک طوفان کامل، پرفکت استورم، که یه پدیده خیلی جوی نادره که ابر و باد و مه و خورشید و فلک باید همه در یه راه قرار بگیرن، در یه جا قرار بگیرن تا یه اتفاقی به این عظمت و فاجعه‌ای به این عظمت رخ بده.
آقای میلانی، سوال‌ها زیاده و وقت محدود. توجه به تحولات در داخل ایران و مسائلی چون مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها، به گمان شما حکومت جمهوری اسلامی تا چه مدتی میتونه به بقای خودش ادامه بده؟
ببینید، پیشگویی رو پیغمبرا میکنن، پیشبینی رو علوم اجتماعی میکنه. پیشبینی من اینه که قطعاً این رژیم توان دوام نداره. کفگیرش به تعدی خورده، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ اجتماعی. مشروعیتی در مورد مردم نداره، فسادش همگیره، رسواییش همگیره. در سطح منطقه به غیر از کسانی که بهشون پول میده هوادارانی نداره، روسیه پشتش رو داره خالی میکنه. یعنی این بیکفایتی 40 ساله ایران رو به یک ورطه سقوط کشونده و این رژیم رو به نظر من به آستانه قطعی ناتوانی کشونده. کی اتفاق میفته اونو نمیدونم، ولی در این که یک تغییر ساختاری در ایران لازمه برای اینکه از این بحران بگذره ایران و خطرهای دیگری که در افق هست احتراز ازش بشه، برای من اصلا شکی نیست. اون پیشگویی نیست، پیشبینیه.